أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بحث در زکات نقدین، طلا، نقره یا درهم و دینار هست. گفتیم اینها مثل بقیه شرطش نصابه، باید به حد نصاب شرعی برسد تا زکات واجب بشه، و این شرط نصاب بالاتفاق بالاجماع بر اساس نصوص متواتر ثابت است که تا به حد نصاب نرسیده زکات درش نیست. در هر کدام از درهم و دینار دو حد نصاب تعیین شده که حالا در روایات می‌خونیم. در ذهب حد نصاب اول 20 دینار، باید به 20 دینار برسه، 20 مثقال طلا. دینار یک مثقال شرعی است. در روایات تعبیر 20 مثقال داریم، 20 دینار هم داریم، تعبیر در هر دو تو روایات شده. پس شرط اول حد نصاب، اونم در ذهب نصاب اول 20 دینار. زیر 20 تا مثلا 19 دینار هم داره، سالم روش گشته، خمس نداره، تا برسد به 20. از 20 به بالا باز چیزی برش اضافه نمیشه تا 4، 4 تا به 20 اضافه بشه. 24 نصاب دوم است که 20 خودش یک نصاب، نصاب بعدی نصاب 4 از 4، بعدم همون 4 تا 4 تا میره بالا. نصاب سومش 28، 4 تا اضافه میشه. نصاب بعدیش 32 هست، 4 تا 4 تا میره، و هر کدام هم یه مقدر شرعی داره که بیان میکنه. بله بله، بله دیگه. 20 مثلا اگر رسید به 20 نیم دینار، این زکاتش. عرض کنم که اگر اضافه شد تا 24 نرسیده، همین 20 است. اگر 22 تا دارد، 23 تا دارد، همون نیم دیناره. به 24 رسید یه مقدار اضافه میشه که میگیم بعد مقدار اضافه شد. باز اون 24 تا 25 26 همونه، همونی که برای 24 بود برای اونم هست، تا برسد به نصاب سوم 28 یه مقدار اضافه میشه. این مال عرض کنم که ذهب. در اینجا یه قول غیر مشهور هم داریم که گفتن نصاب اول در ذهب 40، نه 20، 20 نه، 40، یعنی باید به 40 دینار برسد تا زکات واجب بشه. میگه زیر 40 دینار 39 دینار هم داشته باشه زکات نداره. این قول دیگری است، قول غیر معروف، غیر مشهور. حالا نقل میکنیم، مدرکش هم میگه. پس در نصاب اول ذهب دو قول هست، قول مشهور و معروف 20 دینار، قول غیر معروف 40 دینار، و نصاب دومش 4 است. اونی که میگه 20 میگه نصاب بعدیش 24، بعدش 28، 4 تا 4. اونم که میگه 40، نصاب اول 40، میگه نصاب بعدیش 44. در اون اختلافی نداره. این نصاب در ذهب در درهم هم دو نصاب گفته شده، اونجا اختلافی نیست. بالاتفاق نصاب اول رو 200 درهم 200 درهم اگر به 200 رسید زکات واجب میشد، زیر 299 درهم داره زکات نداره. وقتی بلغ به 200 درهم زکات واجب میشه، زکاتش هم 5 درهمه. در 200 درهم 5 درهم زکات واجب میشه. نصاب دومش 40 برسد به 240، پس تا زیر 40 نصاب، عرض کنم که زیر 200 حد نصاب نرسیده زکات واجب نیست. وقتی به 200 رسید زکات واجب میشه، 5 درهم. بره بالا تا برسد به 40 باز چیزی اضافه نمیشه. اگر 210 درهم داره، 220 درهم داره، زکاتش همون 5 اضافه نمیشه. 230 درهم داره، 239 درهم اضافه نیست، همون 5 درهمه تا برسد به نصاب دوم. نصاب دوم 240، اون یه چیز اضافه میشد که بعد میرسد. پس در اصل این که در اینها نصاب شرط اتفاقیست، اجماعیست، باید به نصاب برسد تا زکات واجب بشه. نصابش هم به همین کیفیت که گفتیم، نصاب اول و دوم هر کدام دو نصاب دارن، اول و دوم، و زیر اون نصاب زکات نیست، رسید به اون زکات هست. تا برسد به زکات دوم با چیزی از زکات اول اضافه نمیشه، به زکات دوم که رسید اضافه میشه. این بحثی که حالا روایاتش باید بخونیم و ثابت بشه. روایاتی که دلالت دارد بر اصل وجوب این شرط که نصاب لازمه در ذهب، و نصاب اول هم 20 است. روایات متعددی در این زمینه داریم که در حد استفاضه و در حد تواتر. چند تا روایات رو اشاره کردیم قبلا. صحیحه حسین ابن بشار، یا یل اصطلاح هم نسخه هم حسین ابن یسار نقل میکنه، بشار معروف تر، نقل میکند از امام موسی بن جعفر علیه السلام، ان ابی الحسن علیه السلام فی حدیث قال فی الذهب فی کل 20 دینارن نصف دینار. پس اصل این که نصاب لازمه دلالت دارد، در هر 20 دینار یک نصف دینار. پس ثابت میکند که اولا نصاب لازمه، و نصاب اولم 20 دینار باید برسد به 20. دنبالش هم فرمود فإن نقص فلا زکات، اگر از 20 کمتر ناقصه فلا زکات. پس حد نصاب 20 است، باید برسد به 20، کمتر باشه زکات واجب نیست. این روایت، روایت سوم از باب اول از ابواب زکات و ذهب و الفضه. روایت دیگر موثقه سماعه بود، ان ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث، حدیث مفصل، یک بخش از حدیث اینه، فرمود و من الذهب من کل 20 دینارن نصف دینار، در هر 20 دینار نصف دینار زکات واجب است. فی کل 20 دینارن نصف دینار، و این نقصه، اگر از 20 کمتر باشه باز میفرماد لیس علیک شیء، به اون مخاطب فرماد چیزی بر تو نیست، زکات نداره.
این دستوریه
که
اون سکه
به
صورت ارزش پولی
داشته باشه. حالا اونم میگیم، اجازه بفرمایید فعلا اول بحثی، فعلا میگیم 20 دینار. حالا به چه صورت
قیمتش یا چجوری الان مثلا یه طلاپوشی شما
عرض کردم، اجازه بدید فعلا در دینار بحث میکنیم. اگر کسی دینار دارد باید 20 دینار که رسید زکاتش بده.
فقط دینار بده کاغذی باشه نمیشه.
به عرض میکنیم که حالا اجازه بدید تو برسه. ابهامش اول الکرام، فعلا گیم دینار. بحث ما در درهم و دیناره. درهم اگر کسی دارد زکاتش چقدره؟ دینار اگر کسی دارد زکاتش چقدره؟ حالا این دینار با چه خصوصیات، آیا مسکوک باشد، غیر مسکوک باشد، چه سکه ای داشته باشد، اینا رو بعد میگیم. اگر خود طلاست بدون سکه اصلا شمشه، اما وزنش وزن دینار زکات داره یا نه، اینا فروعی است که میرسیم ان شاء الله.
دیناری که طلا باشه که حداقل
دینار طلاست، دینار حتما عرض کنم که از جنس طلاست، درهم از جنس نقره است، دینار از جنس طلاست. روایت دیگر، این روایت هم روایت 4 از همون بابه، باب 1، صحیحه حلبی، قال سئل ابو عبدالله علیه السلام من الذهب والفضه ما اقل ما تكون فيه الزکا. میگه از امام صادق سوال شد از طلا و نقره که اگر طلا و نقره کسی دارد آیا چیزی برش هست، زکاتی دارد؟ ما اقل، کمتر حدی که اگر به اون حد برسه زکات واجب میشه چقدره؟ این داره از نصاب اول میپرسه. ان الذهب والفضه ما اقل ما تکون فیه الزکا، اون مقداری که کمترین مقداری است که اگر به اون مقدار برسه زکات دارد، چقدره؟ عرض کنم که قال 100 درهم، در درهم 200. سوالش از ذهب و فضه بود. امام اول جواب فضه رو میده که در فضه نقره 200 درهم و ادلها من الذهب، معادل 200 درهم، معادل او از نظر قیمت از طلا. مقدار طلا رو نفرمود، فرمود در ذهب 200 درهم و معادل 200 درهم از طلا هم وقتی به این مقدار معادل 200 درهم نقره رسید اون طلا هم زکات داد. این در اون زمان معروف بوده که یک دینار مساوی معادل بوده با 10 درهم. در بازار ارزش دینار و درهم اینجور بوده، یک دینار مساوی است با 10 درهم، 10 درهم نقره ارزشش با یک دینار طلا مساوی بوده. اینجا فرمود 200 درهم معادلش از طلا، معادلش میشه چقدر؟ 20 دینار. چون 200 درهم هر 10 درهمی دینار، 20 دینار معادل 200 درهم میشه. پس بنابراین در درهم 200 درهم اقل مقداری است که زکات بهش تعلق میگیره، حد اول نصاب، و معادل او در طلا یعنی 20 دینار. حالا وجه این که امام رفتن رو حساب درهم، اون سوال کرد عن الذهب والفضه، امام جواب فضه رو دادن و در دینار که طلاست او رو مقایسه با قیمت نقره کردن. بعضی میگن شاید و چشین باشد که اونی که تو دست مردم متداول بود باش معامله میکردن، خرید و فروش میکردن، درهم بوده. چه در بین فقرا چه بین اونایی که متمکنند و ثروتمند، بالاخره درهم رایج بود. دینار که طلاس اون در بین تو دست همه نبود. اونایی که تمکن مالی داشتن اونا دستشون دینار بود. لذا چون اونی که متداول و معمول و معروفه تو دست مردم بود باش کار میکردن درهم بود. امام جواب درهم دادن که حد نصابش 200 و در طلا رو هم با اون مقایسه کردن. نفرمود 20 دینار، فرمود معادل 200 درهم. عرض کنم که از طلا که 20 دینار میشه. اینم یک روایت. روایت چهارم، صحیحه بزنتی. این صحیحه بزنتی در باب خمس وارد شده، مربوط به خمسه، مربوط به زکات نیست. ولی یه جمله‌ای تو این روایت راجع به زکات صحبت شده که از اون جمله فرمایش امام استفاده میشد که معروف و مشهور بوده زکات، عرض کنم که حد نصاب در زکات طلا دینار، 20 دیناره. اینا میرسوند که مشهور و مفروغ و انه بین تمام مردم این بوده که در طلا باید به 20 برسه. یه نکته ای تو روایت هست، این نکته رو میخواد اشاره کند که 20 حد نصاب در طلا دینار امریست مفروغ و ان، معروف، همه میدونن که 20 دینار باید حد نصاب باشه. اشا این روایت رو تمسک میکند برای این نکته‌ای که تو این روایت هست که این معروف است، مفروغ و ان هست که زکات در طلا باید به 20 برسه. از این جهت بهش تمسک شده. روایت اینه، سألت و ابوالحسن، عرض کنم که مال صحیحه ابی نصر بزنتی که از اصحاب و یاران امام هشتم، امام رضا علیه السلام، روایت هم ایشون بزنتی از امام هشتم نقل میکنه. قال سألت و ابوالحسن علیه السلام اما اخرج المعدن، اون چرا که معدن بیرون میده. بیرون میده یعنی افرادی میرن از تو معدن اخراج میکنن. سألت ابوالحسن اما اخرج المعدن من قلیل او کثیر، هر چرا که از معدن در میارن. معمولا طلا در معدن نقره کم بوده، معمولا طلا بوده تو معدن. قلیل او کثیر، هل فیه شی، آیا در او چیزی هست؟ مراد خمسه. آیا در او خمس هست؟ باید خمس بده کسی که از معدن طلا اخراج میکنه. قال امام فرمود لیس فیه شیء حتی یبلغ، در اونی که اخراج میشه از معدن، طلایی که از معدن در میارند، لیس فیه شیء حتی یبلغ، تا اون چیزی که از عرض کنم که معدن خارج شد، یبلغ ما یکون فی مثله زکا، برسد اون مقداری که خارج کرد از معدن، برسد به مقداری که فیه زکا، یعنی 20 دینار. اینجا پس اونی که از معدن در میاد، طلا چیزی برش نیست، زکات ندارد، تا برسد به حد نصاب. به چه نصابی برسد؟ به اون نصابی برسد که درش زکات هست، 20. این میخواد بگه زکات در طلا معروف بوده، مفروغ و انه، همه میدونن 20 هست. پس اینم که از معدن سوال میکند ان قلیل او کثیر، طلا از معدن در میاد، هل فیه شیء، آیا درش چیزی هست؟ امام فرمودن که چیزی نیست تا برسد به اون مقداری که زکات درش واجب میشه، یعنی اون معروفه دیگه، همه میدونن که در زکات 20 دینار هست. حالا تصریح میکنه امام 20 را، اما این که مقایسه میکند با اون اشاره به اونی که در زکات در اینجا چیزی نیست تا به اون حد برسد، یعنی اون حدی که همه میدونن که در زکات چقدر عشرینه. بنابراین این روایت هم پس میرسوند این نکته را میرسوند که عشرین دینار در طلا حد نصابی است که معروف مفروغ عنه همه مسلمان ها عرض کنم که این مطلب رو میدونن. این اشاره به اون پس هم میرسوند که در طلا در ذهب عشرین دینار حد نصابه، هم میرسوند که یه امریز مفروغ عن متعارف مردم همه ای رو میشناسن و میدانن. این هم یک روایت. هم زکات، بله هر دو رو داره، بله بله. عرض کنم که هر دو هم باید به 20 برسه، به 20 دینار برسه. اون تا خب الان یه شرایط خمس دارد، یه شرایطی زکات دارد که بر اساس اون شرایط باید عمل بشه. این روایت، روایت یک از باب چهار از ابواب ما یجب و فیه الخمس.
نصاب خمس و زکات طلا هر دو
20 مثل
20 بله بله. از نظر نصاب
هر دو مساوی هستن. بله.
که به 20 نصاب استرا تلاش برسه زکات
با یه شرایطی، زکات با یه شرایطی خمس.
یعنی در این حال الان 20 مثل طلای کسی رسیده، از یک طرف زکات
باید شرایط زکات، بله بله، یه هر کدوم شرایطی داره.
بله. اگر معدن باشه باید خمسشو بده، اگر نقدی باشه باید زکاتو
بده. خب حالا اون عرض کردم با شرایطش دیگه، شرایطش هر کدام شرایطی داره.
کار من آقای آزادگان خیلی سخت شد.
نه نه شاید بله چرا عرض کردم بعض وقتا اینجور نیست که هر دو رو باید بده، اینا شرایطش جمع ممکنه شرایط اون باشد شرایط اون یکی نباشد. بله بله بله، از هم جدا میشه. عرض کنم که خب اینم یک روایت. غیر از اینها هم روایات متعدد دیگر ما داریم که دلالت میکند بر اینکه در زکات ذهب حد نصاب 20 هست و هر جا به 20 رسید زکات واجب. روایت شد شما دیگه، ما حالا 4 تا روایت خوندیم در همین باب یک از ابواب زکات فطره، زکات طلا نقره. شما ملاحظه کنید در وسائل روایات متعدده، ما دیگه در بقیه روایات نریم. این دلیل قول اول بود که حد نصاب اول 20 است. بعضی هم گفتن که حد نصاب اول 40. اینم یه قول در اینجا هست که دو قول داریم. مشهور میگن حد نصاب 20، دلیلشون هم همین روایات. جمع قلیلی میگن حد نصاب اول در ذهب در دینار 40، باید به 40 دینار برسه، زیر 40 دینار زکات واجب نیست. اونام مستندشون دو تا روایت. روایت هم که اونها بهش تمسک میکنن روایت صحیح هست، از نظر سند معتبر و صحیح منجز. روایت اولشون صحیحه فضلا، یه تعدادی از عرض کنم که راویان معتبر این روایت از امام باقر و امام صادق نقل کرده، لذا تعبیر میکنن صحیحه فضلا. روایت اینه، صحیحه فضلا عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام قالا. اینها میگن که این دو بزرگوار فرمودند فی الذهب فی کل 40 مثقال مسقالو فی اونا میگفت فی 20 مسقال نصف دینار یا فی 20 دینار نصف دینار. اینجا میگه فی کل 40 مسقال مسقالو، هر 40 مسقال طلا یک مسقال زکاتش. فی کل قالا فی الذهب فی کل 40 مسقالن مسقالو، این یه بخش از روایت. بعدم در ذیلش با یه فاصله ای فرمود ولیس فی اقل من 40 مسقالن شیئون، در زیر 40 مسقال چیزی نیست. پس اگر به 40 برسد طلا دینار یک مسقال طلا زکاتش، اگر زیر 40 باشد در او چیزی نیست. لیس فی اقل من 40 مثقالا شیء. این روایت روایت 13 از همون باب اول از ابواب زکات طلا و نقره است، زکات نقده. این حدیث معروف است به حدیث فضلا. علتش این است که 4 از معتبرین راویان حدیث، راوی این حدیث 4 این روایت رو شخصا از امام باقر و امام صادق نقل کردن. سند روایت اینجوره در وسائل مراجعه فرمود، میگه حریز ابن عبدالله نقله عن محمد ابن مسلم و ابی بصیر و برید الاجلی و الفضیل ابن یسار عن ابی جعفر و ابی عبدالله. راوی حریز، حریز ابن عبدالله، حریز نقل میکنه از این 4 نقل میکنه از محمد ابن مسلم، این که از راویان معتبر، و ابی بصیر و برید اجلی و فضیل ابن یسار. حریز از این 4 نقل میکنه که این 4 از امام باقر و امام صادق این روایت رو نقل کرد. خب اینا رو میگیم حدیث فضلا. خود حریز رو ملاحظه بفرمایید که از اون 4 نقل میکنه، حریز ابن عبدالله سجستانی، سجستان ظاهرن همون سیستانه، من اهل کوفه، خودش اهل کوفه است حریز، اما بهش میگن سیستانی سجستانی. چرا؟ چون بیشتر تجارتش عرض کنم که خون روغن بوده، میرفته از سیستان روغن میخریده و تجارت میکرده، زیت، روغن حیوانی، روغن زیتون میخریده و میبرده در کوفه میفروخته. چون رفت آمدش به اون سجستان بوده معروف میشه به حریز ابن عبدالله سجستانی، ولی خودش اهل کوفه است. شغلش هم روغن فروشی میکرد، تجارت روغن داشت. مرحوم شیخ در فهرست در شرح حال این حریز فرمود، عرض کنم که ثقتون کوفیون لهو کتب، مرحوم شیخ فرمود حریز خودش اهل کوفه است، ثقه است، مورد وثوق و کتاب‌های نوشته، لهو کتب، کتاب الصلاح، کتاب الزکاه، کتاب الصیام، کتاب النوادر و عمده اینه، و تعد کلها فی الاصول، کتابای این جزء کتابای اصله، اصول 400، 400 اصل این کتاب ها جمع آوری اصحاب بوده، 400 اصل بوده که مورد اعتماد روایات رو درش جمع کردن از ائمه و اینا مورد، عرض کنم که عمل اصحاب مورد اعتماد بوده بعدم کتاب‌های روایی ما از همون اصول گرفته شده، از اصول اربعمئه. مرحوم شیخ فرمود این حریز 4 تا کتاب نوشته، تعد من الاصول، 4 تا کتابش جزء اصول اربعمئه است. این جور مورد اعتماد. خب این یه شخصیت با این عرض کنم که علم و فقاهت و راوی حدیث و از اصحاب ائمه علیهم السلام. این آقای حریز نقل میکنه از 4 نفر، یکشون محمد ابن مسلم. محمد ابن مسلم رو قبلا گفتیم شنیدید. عرض کنم که اولا که خود این محمد ابن مسلم شغلش تهان آسیابان، یه فرد آسیابانی که گندم میبردن پیشش آرد میکرده میداده دست مردم، میگن تهان. علاوه بر شغل کان اعور، یه چشمش هم نابینا بود. با این وصف محمد ابن مسلم بین عرض کنم که علما و بین روات معروف است به این که فقیهون ورعون صاحب ابا جعفر و ابا عبدالله، همراه این دو بزرگوار از اصحاب خاص امام صادق و امام باقر بوده. از هر دو هم نقل میکنه. در باره خیلی از روات که مورد وثوق هستن تعبیر میکند مرحوم شیخ فرمود ثقتون. در باره محمد المسلم فرمود و کان من اوثق الناس، من اوثق الناس، موثق ترین افراد در اون زمان محمد ابن مسلم. شغلش هم آسیابانه، یه چشمش هم نابیناست، اما از اصحاب خاص امام باقر و امام صادق مورد اعتمادشون. عرض کنم که کشی نقل میکند از محمد ابن قولوی، میگه ابن ابی یعفور، خودش که از روات معروفه، ابن ابی یعفور میگه من شرفیاب شدم محضر امام صادق علیه السلام، عرض کردم آقا جون ما هر روز هر ساعت نمیتونیم بیام خدمت شما، وقت شما رو بگیریم مزاحم بشیم، ولی یه افرادی به من مراجعه میکنن، مسئله میپرسن و همه اون مسائلی که از من سوال میشه من جوابش حاضر ندارم، از من سوال میکنن من جوابش رو نمیدونم، دسترسی به شما هم ندارم، چکار کنم؟ اینو ابن ابی یعفور به امام صادق عرض میکنه. امام فرمودن بر این که فما یمنعک عن محمد ابن مسلم، چرا پیش محمد ابن مسلم برو از او سوال کن، هر جا گیر کردی به ابن ابی یعفور میفرمود امام، هر جا گیر کردی از تو سوالی شد نتونستی جواب بدی، دسترسی هم اون وقت به من نداری، از محمد ابن مسلم بپرس. فرمود فَإِنَّهُ سَمِعَ مِنْ أَبِي، چون او احادیث زیادی رو از پدر من امام باقر شنیده، و کَانَ عِنْدَهُ وَجِيهًا، محمد ابن مسلم پیش امام پدر من امام باقر مرد موجهی بود، بهش اعتماد داشتن، قبولش داشتن، روایات زیادی هم از پدرم شنیده. پس امام صادق ابن ابی یعفور که خودش یکی از علماست، راویان معتبر، ارجاعش میدن به محمد ابن مسلم، هر جا گیر کردی برو از او بپرس. سمع من ابی، روایات زیادی از پدرم شنیده، و کان عنده وجیهن، مرد موجهی پیش پدرم. این اموال اون محمد ابن مسلم تو ذهن شریفتون باشد. شغلش شغل خیلی عرض کنم که ساده آسیابان، یه چشمش هم نابیناست، یه همچه کاری، یه همچه شخصیتی. امام صادق فرمود کان وجیهن عند ابی، خود امام ابن ابی یعفور رو به او ارجاع میدن، فرمود پیش پدر منم یه همچه مرد موجهی بوده است. ثقه خب یه معنایی دارد، یعنی مورد اعتماده، حرفش مورد قبوله، معمود نیست، بله. اما وجیهن یعنی آبروی دارد، یه جایگاهی دارد، یه جایگاه، بله، یه جایگاه خاصی دارد، مورد احترام برای خاطر اون جایگاهش. اونا روایت ببینید، نه ببینید، اون مثلا فقیه بودنش به این است که چند تا روایت شنیده، اونا که درس نمیخوندن که فقیه، یعنی چرا مسائل دینی ها میدونست، مسائل دینی هر روایتی که بلد بوده یه حکمه، هر روایتی حکمه، بله. بنابراین اینها فقیه بودن، یعنی احکام دین رو، اونم نه از کتاب، احکام دینشون رو از امام فرا گرفتن، فقیه هم دیگه. عرض کنم که اینم یک نفر احکام دین رو، مسائل رو، بله 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 بله، اینقدر گسترده نبود. خب یکی دیگه هم باز نیست که وقتمون گذشت، بله باشد بقیه ادامش فردا. و سلام الله.